شما به اسپیس فارسی گوش می کنید.
آن روزها احوال بیلنگری را تجربه می کردم. گاه سکون بود و گاه سکندری خوردن. می دانستم بیشک حال دنیا را ثباتی نیست و چرخش او ما را نیز به چرخ وامی دارد. گاه گیجی می آورد، گاه سکندری، گاه تومور و درد. چرخ فلک آدمی را به زندگی عمود می کند تا دنیا را از گوشه دیگر وجود بنگرد و اتفاق بکر دیگری را بیازماید. اوقاتی است که انگار جهان از چنگ ما روبوده می شود و می جهد سوی اردوگاه نامطلوب ها. بخشی از کتاب ساعتی در دنیا هنوز نوشته آرش جعفر صالحی رو شنیدید که به تازگی توسط نشر نگاه معاصر منتشر شده. روایتگر این داستان مسافریه که وقایع و طبیعت پیرامون رو از زاویه دید خود با دقت شاعرانه و به زیبایی توصیف میکنه و گهگاه دریچه ژرفی به اعماق ذهن و احساس خود باز میکنه که خواننده رو به تأمل درباره مفاهیمی چون مرگ، زندگی، تنهایی، عشق و عرفان وامی داره. آرش جعفر صالحی در شهر سیدنی ساکنه و در حوزه‌های هنری، فرهنگی و اجتماعی فعالیت داره. مونس منصوبی هستم و از او پرسیدم که چی شد که تصمیم گرفت این کتاب رو بنویسه.
ببینید، اول از همه بگم که من ننویسندم، نه هیچ چیز دیگه. این هم از سر تواضع نمیگم، دلیل دارم بعد حرفم. اما این کار فرایندی بود که من نوشتن رو آزمایش کردم و در حقیقت وسیله شد تا بتونم اتفاقات درون ذهنم رو سامان بدم یا سامانی دوباره ای بدم. و یه بخشی از اون هم دغدغه من برای ارتباط برقرار کردن با آدم های اطرافم که برام احتمالا مهم بوده و همه اینا در ظرف یک داستان، در قالب یک داستان در اومد. اما اینکه چی شد این کتاب رو نوشتم، ببینید همه ما، من فکر میکنم لحظاتی داریم که با خودمون خلوت میکنیم یا توی اون خلوت ذهنمون رو مرتب میکنیم و در حقیقت ذهنمون هم در حال تولیدتون زمان، یعنی انگار ذهن ما بر اساس تجربیاتمون، بر اساس تغییرهایی که درش هست، برامون داستان سرایی میکنه و ما میشیم پای منبر اون داستان، اون ذهن، و یا قصه میخوریم یا میخندیم و به هر حال سرگرم میشیم، یا حالا تولید آرامش میکنه و یا نهایتا تولید استراب و استرس. من فکر میکنم ادبیات، هنر و حالا چیزهایی از این سنخ قاعدتاً دو آبشخور اساسی دارن، شاید هم ترکیب این دو آبشخور، حالا میگم خدمتتون. یک، اول از همه میتونه یک یا چند پرسش برای نویسنده یا هنرمند مطرح باشه، خلال ادبیات، هنر بخواد دست بندازه و جستجو کنه جواب اون سوالاتش. و دیگر این که میتونه انگار نویسنده یا هنرمند داره یه دردی رو تجربه میکنه و این نمود این درد در هنر نمایان میشه و در حقیقت راهی پیدا میکنه که رنج خودش رو تقلیل بده، یعنی یک راهی پیدا میکنه که با درد کنار بیاد. اینطور فکر میکنم. من هم هر از گاهی مثل بها، مثل هممون احتمالا، میرم یه گوشه میشینیم در طبیعت یا در کافه، اگه چیزی از ذهنم میگذشت مثلا یادداشت میکردم یا برای اینکه جهان اطرافم رو بهتر بشناسم یا اینکه شاید هم رنجم رو کمتر کنم، رنج اساسی منظورم رنج ریستن. لذا بخشی از این کتاب همون خورده یادداشتایی که گوشه کنار می نوشتم و پشت قبضی می نویسه آدم و یه کنار روی دستمال کاغذی می نویسه، گوشه می نویسه و این حرفا. و بخش دیگه از داستان که خیلی مهمه دوست دارم بگم در موردش، این که خودش که منم نمی دونم چه اتفاقی افتاد که داستان شد، یعنی من اساسا اهل داستان خواندن نبودم و این داستان انگار خودش رو شکل داد. اگه بخوام مثال بزنم، انگار شما تصور کنید که یک مثل یک سلول بنیادی که پتانسیل شکل دادن جگر و کبد و قلب و اینا رو همه رو در خودش داره و انگار من فقط به عنوان نگارنده همراه این فرایند بودم و شکل گرفتن این داستان رو من هم نظارگر بودم. لذا خیلی وقتا که صحبت شده بود میگم من هم نسبت من داستان مثل نسبت مخاطب به داستان، یعنی من هیچ نزدیکی آنچنانی ندارم به نظر خودم به داستان، من نسبت من همون داستان.
درست.
بله، به ها منظورم که طرحی از پیش تعیین شده که بگم از پیش میدونستم که میخواستم چی کار کنم یا برنامه من این بود یا میخواستم این پیام رو بدم، نه واقعیتش نداشتم. من هم همراه داستان میرفتم و هر روز یا متعجب میشدم یا اتفاق جدیدی میومد، بخشی از داستان بوده. من هر بار که یعنی اولین بار که داشتم مینوشتم همونقدر گریه کردم که آخرین باره که داشتم ادیت میکردم اینا، به همون دیزاین گریه کردم. بخشای بوده که اینقدر منو خندونده که خودم نمیدونم چرا و به همون اندازه من رو متعجب میکرده. این فرایند برای من چیزی بوده. البته میدونم
بفرمایید شما.
البته میدونم یعنی اساسا چون من در کلاس داستان نویسی و نویسندگی و اینها نرفتم، البته باعث افتخار نیست، ای کاش میرفتم، ولی خب میدونم به حال میگن طرح داستان باید باشه و طرح داستان رو بست میدن، این هم یک نوع از روی کرد داستانه، ولی سر من این اتفاق نیفتاد.
درسته. شما الان اشاره کردید که در واقع نوشتن این کتاب یه مقدار بهتون کمک کرده که رنج زیستن رو کاهش بدین، درسته؟ و اینکه چیزی که من دوست داشتم ازتون بپرسم، چون دیدم توی کتاب راجع به خیلی مفاهیم جالبی صحبت کردین، خواستم بدونم این کتاب اصلا بازتابی از دغدغه‌های شخصی شما هست؟
یعنی احتمالاً هر نویسنده یا هر مؤلفی در هنر در ادبیات یه بخشی از خودش تو اثرش هست، یعنی چه خواسته ممکنه این کار رو بکنه و چه ناخواسته یا ناخودآگاه در حقیقت اتفاق بیفته. خب این چند مفهومی که شما الان گفتین، مثلا عشق، نمیدونم مرگ، اینها اوپان دغدغه مطرح کردین و امثال هم، اینها بالاخره مسائل، مسئله به عنوان پرابلم داریم صحبت میکنیم، مسائل بنیادی همه آدم ها هستن، من اینطور فکر میکنم. خب حالا شخصیت داوود که در حقیقت راوی این داستانه، بنابه اتفاقاتی که در زندگیش افتاده یا سویه های تفکری این چنینی که داره، در جای جای داستان روی خودواگویه هایی داره که اینها رو هی داره بیان میکنه. در حقیقت انگار داوود داره با این کار میخواد از جهان اطرافش بیشتر جهان اطرافش رو بشناسه. یعنی من فکر میکنم احتمالا هر آدمی احتمالا نیاز داره تا اندازه به این سوالاتی که الان مسائلی که شما الان گفتیم یا مسائل یا سوالات وجودی یا وجودگرایانه بپردازه، احتمالا تا اینکه رنجاشو کمتر کنه،
درست،
یا زندگی رو تحمل پذیرتر کنه طور بگیم. و این هم اشاره کنم که هر کس در حال به طریق جواب این سوالاتش رو ممکنه پیدا کنه، مثلا ممکنه یک دستگاه فکری یا فلسفی مجموعه از جوابها رو براش گذاشته باشه، مثل کلام روایت‌های دینی که پاسخ واضحی میدادن به این سوالات و سابقا هم برای آدم ها خوب بوده و کار میکرد، جواب سوالاشون رو میدادن. اما فکر میکنم حالا بنا به آمدن حالا مدرنیته یا هر چیزی که هست، شاید برای بسیار از آدم ها شیوه های نوع فکری بتونه کمک کنه و هنر هم یکی از این شیوه هاست.
بله، ممنون از توضیحاتتون. حالا اگه بخوایم در مورد نثر کتاب صحبت بکنیم، کتاب نثر شاعرانه و زیبایی داره. برای مثال خیلی از جاهای کتاب شما جان دادین به موجودات بی جان، مثل یه جایی که نوشته بودین که شب سبر سر آمده پی خورشید می دوید و خورشید تن به قضا داده نفیرکش از آسمان پایین می رفت. می خواستم بدونم این تصاویر رو نصر زیبا رو چگونه ساختین در واقع و چطور خودآگاهی تو نقش داشته توی ساختن این تصاویر؟
ببین اول من بگم من فکر میکنم نصر کتاب ممکنه مورد پسند خیلی ها نباشه، این هم بگیم خیلی مورد پسند همگان نیست این شیوه نصر، همونطور که موضوع و یا روند داستان و این هم ممکنه این اتفاق براش بیفته، اما توی این تجربه من اینطور شد که انگار این موضوعات با این شیوه نصر همراه شد. حالا توضیح میدم یعنی چی. ببین ممکنه اینطور در نظر بگیم، ممکنه من در یک تجربه دیگر نوشتاری که مثلا ممکنه یک زمانی اتفاق بیفته نوع ادبیات در خور اون فضایی باشه که قراره برای اون داستان یا برای اون متن اتفاق بیفته. به نظر من حالا برای من با توجه به حالا سواد من اینطور خیلی ناچیزه داره اینطور به نظر انگار نصر یعنی فرم و محتوا در هم جوری تنیده شدن و اومدن بیرون و اینکه گفتین خودآگاه نمیدونم چقدر مثلا خودآگاه بوده، ولی من فکر میکنم برای هر آدم متأثر از متونی که خونده هست، یعنی اون چیزهایی که خونده اون شیوهی که می‌نویسه احتمالاً تأثیر گرفته از اون چیزهایی که خونده. حالا مثلا بخشایی که شما الان اشاره کردید به طبیعت به عنوان مثال اشاره میکنه احتمالاً تأثیراتی که یعنی قطعاً البته تأثیراتی که از خوندن سهراب و از خوندن سهراب سپهری مثلا من گرفتم، این باش عجیب بودن. یا اگه مثلا در جایی شما ببینید مقولات خیلی تئوریک اشاره شده به هر حال تأثیرات خوندن اون سنخ از کتاب ها بوده که مثلا معاصرین ما مثلا کتاب های داریوش شایگان کیف میکردن یا کتابی که از سروش خوندن یا علاقه هم تو حوزه روانشناسی یا روانکاوی به عنوان مثال، یا اگه جبران تو جوانی خوندم اونها تحصیل، اگه مولانا خوندم یا ادیان رو مطالعه کردم، همه اینا انگار یه ملغمه از همه اینها نهایتا نصر رو تشکیل میده فکر میکنم.
درسته، بسیار عالی. بعد چطور مکانها رو توی این داستان انتخاب کردین؟ حالا چرا یه دهکده کوچیکی توی ترکیه و آیا این مکانها واقعی‌اند؟ وجود دارن؟
بله، بیشتر اسامی این شهرها یا روستاها محله‌ای که توی کتاب اومده وجود خارجی دارن، جای خیالی بله. نیستن. من هم به بعضیشون سفر کردم، نه همشون. تعدادی از این شهرها و روستاها خب زاده خیال هم، حتی اسمی که مثلا یه جا یه اسم گیلده مثلا اومده به عنوان اسم روستا، این نمیدونم چرا ولی اومد زاده خیال هم واقعیتش. اما خود حالا اماکن که میادم یاد چیزهای دیگه میافته، ولی خود اون مکانهایی که حالا ما صحبتیش کردیم مثلا مغازه ساندویچی یا اگر قهوه‌خونه ای هست و توصیف هایی که درباره اون مکان شده اینها قطعا خیالی هست دیگه. البته حالا شاید خالی از لطف هم نباشه، یکی از تجربه های خیلی باوزنه که خودم بعد از این انتشارش برای من اتفاق افتاد این که دوستانی که میخوندن حالا یا من میدیدن یا تماس میگرفتن میگفتم مثلا فلان مثلا حالا من برای اینکه داستان هم خیلی هم دید نکنیم ولی مثلا مثلا خلیل اگر خلیل قهوه چیه که قهوه خونه داره و اینها خلیل واقعیه، یعنی اونجا هست
چطور
یعنی میتونیم بریم ببینیمش. برای من خیلی شیرین بود در همزمان خیلی دردناک بود چون مجبورم ناامید کنم
مثلا
نشده اصلا وجود نداره. خیلی تجربه عجیبی داری
نکنم. چقدر جالب. پس معلومه که خواننده ها ارتباط خوب با کتاب برقرار کردن که حتی دوست دارم برای خلیل رو ببینن.
آره.
خب حالا در آخر لطف میکنین به مخاطبای ما بگین اصلا چطور میتونن کتاب رو تهیه بکنن و اینکه اگه صحبت دیگه ای هم دارین لطفا بفرمایین.
خب خواهش میکنم. من همیشه دوست دارم این سخن آخر رو اول مصاحبه بگم، نمیدونم چرا. ببین چون خیلی پیام، اگه بخوام یه چیز بگم که بگم همه با هم همدرد احتمالاً، برای دوستانی هستن که کار ادبی و کار هنری به هر حال میخوام انجام بدن. ببین من دوستان زیادی دارم که میخوان این کار رو انجام بدن، بنویسن و مینویسن حتی، اما یه مانعی هست که الان میدم خدمتتون. یه تعاریفی ما خوبی و بدی داریم که دست و پای ما رو میبنده خیلی وقتا، یعنی نمیذاره ما اون آدم تجربه گر باقی بمونیم. از اون حال کودکیمون ما رو خارج میکنه. من خودم خیلی باید دست و پنجه نرم میکنم و نه که بالای منبر بشینم بخوام الان حرف بزنم، معذورم نیست، ولی واقعا که چون دوست دارم این اتفاق بیفته، چون میدونم کلی کار خوب تو کشوهای خیلی خوابیده، کلی کار خوب خواندنی یا اثر هنری توی قفسه‌های آدم ها خوابیده و این حیثه که به اشتراک گذاشته نشه. من اگه بخوام حرفی بزنم اتفاقا در این رابطه هست، فکر میکنم به عنوان آدمیزاد این حق رو به خودمون بدیم که خیلی از گذار رو تجربه کنیم. حالا به طور مشخص من درباره نوشتن الان داریم صحبت میکنیم، موضوع بحثمونه، یا به علاقه دیگر من که تئاتر مثلا بردازیم. ببین من فکر میکنم اگه مینویسیم فارغ از این که آیا این خوب است و بد است و چه اتفاقی بعدا قرار بیفته یا چه نقدهایی قرار بعدا بشه، تو چه سبک از هنری خواهد بود، اینا نظر شخصی من، هیچ ادعایی ندارم.
خواهش
میکنم. آره، فکر میکنم اینا رو انجام بدیم. یعنی فکر میکنم هر کدوم از ماها، چون اصل ماجرا برای من اینه که حالمون خوب باشه و حال همدیگه رو خوب کنیم و یکی بالاتر از این میشه.
چقدر عالی.
آره، فکر کنم این شاید هنر بتونه این کار
رو بکنه. مرسی. و اینکه کتابو چطور میتونن شنوندگان ما تهیه کنن؟
کتاب خب برای این کتاب تو ایران توسط نشر نگاه معاصر چاپ شده.
بله.
در استرالیا هم کتاب فروشی الفبا توزیع انحصاری کتابو به عهده گرفته و من فکر میکنم دوستان باید با کتاب فروشی الفبا حالا یا رو وبسایتشون یا رو اینستاگرامشون تماس بگیرن. ضمن اینکه اگه فکر میکنین اون مشخصات اینستاگرام من هم هست، اگه خواستن با من تماس بگیرن من کشون کنم به حال به دوستان دیگه برای تهیه کتاب.
خیلی ممنون آقای جعفر صالحی برای وقتی که در اختیار ما گذاشتیم و روزتون خوش باشه.
ممنون، برای شما
همینطور.
لطف
کردید.
خداحافظ.
آیا میخواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن میگیرید گوش کنید.